مجموعه امتیازات دو تا گروه شرکت کننده تا این لحظه: گروه اول 49 امتیاز، گروه دوم 54 امتیاز.
و اما رسیدیم به مرحله بازیگری، مرحله‌ای که استعداد دوستان در این شاخه و در این رشته سنجیده خواهد شد. در این مرحله موقعیت رو در اختیارتون قرار میدم، شما فکر میکنین، یک دقیقه بعدش برمیگردیم و نمایشی از شما میشنویم که دو تام بازیگر داره، درسته؟ خیلی خوب، به همین راحتی، به همین شیرینی. گروه محترم اول، موقعیت شما اینه، دو تا بازیگر داریم، یکی نقش سیب قراره بازی کنه، یکی نقش دخترک. دخترک یعنی چی؟
دختر کوچک.
آفرین، دختر بزرگ نه، دختر کوچک. سیب تو دستای دخترکه، سیبم خوشمزه، عالی، تر و تازه، از اونایی که قشنگ خوش آب و رنگه.
خب دیگه حالا آدم دلش میخواد یا هو
خودم دلم خواست. بعد سیبه داره اصرار میکنه که دخترک نخورتش و دخترک میخواد بخوردش. آره خیلی خوب، یک دقیقه فرصت داریم ببینیم بالاخره سیبه خورده میشه یا نمیشه.
تون هم تموم شده، به موقع آماده شدید و ما حاضریم که نمایش رادیویی شما دوستان رو بشنویم. شروع.
وای چه سیب خوش آب و رنگیه، معلومه خوشمزه است، دلم میخواد اینو همین الان همشو بخورم.
نه نه، تو رو خود منو نخور.
چی؟
تو میتونی از من نگهداری کنی، تو میتونی منو پیش خودت نگه داری، لطفا منو نخور.
مامان سیبه چی میگه؟
وا دخترم، اگه سیب اصلا حرف میزنه؟
مامان من میترسم، سیب داره حرف میزنه.
لطفا منو نخور. آره درست شنیدی، من دارم حرف میزنم.
مامان ببین چی میگه، میگه این من سیبم، منو نخور، من دوست دارم اینو بخورم.
نه دخترم، سیب اصلا هیچ وقت حرف نمیزنه.
وای آختین، حالا میخوام بخورم.
نه.
چرا؟ من دوست دارم این سیبه رو بخورم. مامان ببین،
دخترم تو داری رویه پردازی میکنی.
مامان باور کن من رویه پردازی نمیکنم، این سیبه داره حرف میزنه. چشم داره، گوشم داره، دماغم داره، لبم داره. خب مامان باور کن داره حرف میزنه.
نه دخترم، فقط هم خوشگله.
آختین سیبه نیست شد، دیدی؟ وای مامان اشتباه کردم، سیبه حرف نمیزد.
شکلی میشه.
وای بذار یه طرف دیگهشم بخورم.
تو خیلی دختر بدی هستی، تو منو خوردی.
آخه این خیلی خوشمزه، تو چی میگی؟ اصلا مگه سیبه نصفه؟ حداقل سیبه کامل شاید حرف میزد، اما دیگه سیبه نصفه دیگه حرف نمیزنه.
دیگه عمرن دیگه، اصلا دیگه اصلا نمیشه. حرف میزنه سیبه نصفه؟
نه
نمیزنه.
مامان تمومش کردم، اینم آشکالش.
در صورتی که از اون سیبی که حرف میزد میتونستی کلی درآمدزایی کنی، هر جا میبردی کلی آدم جمع شد ببینه این سیبی که حرف میزنه چیه. اشتباه شما بود، اشکالی نداره. خیلی ممنونیم. نوبت میرسه به گروه دوم. گروه دوم دو تا پیرزنن، بیمارستان بستری شدن.
پیرزنا؟
بله. بعد خدمتون بگم که یکی از پیرزن‌ها دچار هذیان‌گویی شده، درجه تبش رفته بالا، دیگه داره هذیون میگه، بلند بلند حرف میزنه و اصلا معلوم نیست چی داره میگه، جمله بندی ها همه اشتباه و غرغات. پیرزن دیگه هم اون بغل سردرد داره، یعنی تخت بغلیه و قرش در اومده، یه جوری میخواد این پیرزنی که هذیون میگه رو آروم کنه، ساکت کنه. یک دقیقه بهتون زمان میدیم به موقعیتتون فکر کنیم. خب گروه محترم دوم زمانتون تمام شد.
ما هم آمده ایم.
ما هم آمده ایم. بفرمایید.
میشنویم. خودمون معرفی کنیم من که
بله بفرمایید.
نه ما تو نمایش متوجه میشیم.
نقشاتون هم میدونیم چیه.
همه میفهمن.
بفرمایید.
ننه ننه بیا منو بیرون بیار مورچه کوچولو وای تربچه
بابا بس کن سرم رو خوردی بابا تو کچو پرستار پرستار بیا اینجا اینو ببر منو دیوونه کرد
بله بفرمایید چه خبره اینجا
بابا بیا این دیوونه روانی هست بیشه من ببر من حالم بده ننه
نه اینجا که مشکلی نیست خانم اگه مشکلی نداری چرا الکی صدا میزنی
من آقا مشکلی نیست اینو ببین داره برا سر بس بیاره اینو ببرز اینجا
خانم مزاحم پرستار نشید من کار خیلی مهمی دارم دیگه صدا نمیزنید
بیا اینو ببرز
والا والا
اصل نقشه ها
نه نه جون من تنهام
بیا اینو ببر بیا اینو ببر تا من بیمارستان رو سر
شلرم کوچولو نمیاد بیرون
برو کنار برو کنار برو کنار برو بیرون پرستار بیا یا اینو میبری یا من تو رو میام میکنم تو حلقش برو بیا پیر زن پیر
بله خانم بفرمایید
بابا بیا اینو ببر سر منو خورد پیرزن حال گیر
خانم شما خودتون مشکل دارید
من مشکل دارم به من میگه مشکل دار تو خودتم یه روانی
خیلی خوب خیلی خوب خدا نکنه شما پیر بشی سکته میدی همه رو والا والا
خودت لو دادی تو پیری چه جوری میشی
خدا صبر بده خدا صبر بده واقعا اطرافیانتون
خیلی خوب خیلی خوب بود من واقعا لذت بردم از ایفای نقشه ایشون و اینکه میخوایم بریم سر امتیازات
بله 15 امتیاز کامل تقدیم میشه به گروه دوم و 13 امتیاز هم تقدیم میشه به گروه اول با تشویق های شما میریم مرحله بعد
شبتون بخیر باشه عزیزان در این لحظه قراره که ما با هم ویژه برنامه خبرگان ملت رو بشنویم خدمتتون عرض میکنم که انشالله شما عزیزان بلافاصله بعد از شنیدن این برنامه همراه ما خواهید بود با ادامه برنامه زنگ تفریح و البته این رو هم به استحضار شما شنوندگان عزیز محترم رادیو تهران برسونم که به دلیل تغییر کندکتور برنامه تهران میدان شهدا در ساعت 23:30 پخش خواهد شد
انتخاب خبرگان برای بررسی از قانون اساسی و سرنوشت اسلام
انتخابات مسئولیت بخش به کشوره
همه مکلفن کشه
خبرگان ملت
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین بنده حمید شهریاری هستم متولد 1342 در خیابان مولوی تهران بزرگ شده نارمک و تحصیلات خودم رو در دبیرستان خوارزمی در میدان بهارستان تهران گذروندم در دوره‌ای که دبیرستان رو طی کردم بین 3 کلاس ریاضی شاگرد اول شدم و بعد از اون در سال 1360 به حوزه علمیه قم رفتم و طی 7 سال درس سطح رو به اتمام رسوندم و در دوره درس سطح رسائل و مکاسب هم شاگرد اول حوزه بودم. بعد از اون طی مدت 15 سال دروس خارج حوزه رو طی کردم و به درجه اجتهاد رسیدم و در کنار اخذ درجه اجتهاد به دروس دانشگاهی هم مشغول بودم و در طی دوره دانشجویی خودم در دوره دکترای فلسفه تطبیقی فارغ التحصیل شدم و پایان نامه من به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی جایزه گرفت. از سوابق مدیریتی بنده 2 دهه مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی بودم و بیش از 1 دهه هم معاون فناوری رئیس قوه قضاییه بودم و اخیراً هم به سمت دبیر کلی مجمع تقریب مذاهب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری منصوب شدم. مقدمتاً عرض می‌کنم که نظام مقدس جمهوری اسلامی بر مبنای 2 رکن اساسی جمهوریت و اسلامیت تأسیس شده. بخش اول یا رکن اول جمهوریت هست که نشانه مردمی بودن این نظامه و رکن دوم اسلامیت هست که نشان دهنده این است که این نظام رو به سوی سعادت اخروی و دین اسلام داره. مجموعه این 2 رکن نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تشکیل میده. امام خمینی این نظام مقدس رو تأسیس کردند و با تأکید بر وحدت ملی بعد از اینکه ما دچار جنگ تحمیلی شدیم در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کردند. این ملت تونست رشادت خودش رو در طول 8 سال دفاع مقدس نشون بده و از مرزهای خودش دفاع کنه و در برابر دشمن مقاومت کنه. این تأسیس که توسط حضرت امام شکل گرفته بود به وسیله مقام معظم رهبری تثبیت شد، یعنی نظام مقدس جمهوری اسلامی در دوره رهبری مقام معظم رهبری به تثبیت رسید و حضرت ایشون با تأکید بر وحدت امت اسلامی مرزهای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی رو از لبه مرزهای جغرافیایی خودمون به لبه مرزهای فلسطین اشغالی رسوندن، به طوری که امروز ما نه در لبه مرزها از کشور خودمون دفاع میکنیم بلکه دفاع خودمون رو در اقصی نقاط ممکن پیش بردیم و بر لبه مرزهای فلسطین اشغالی دفاع میکنیم. وظیفه اصلی خبرگان رهبرین هستش که بتونن در گام دوم انقلاب اسلامی رهبری آینده کشور رو در موقعی که لازم هست به درستی انتخاب کنند. این رهبر باید رهبری اصلح و دارای کارآمدی لازم باشه. این وظیفه خبرگان هست که این رهبر اصلح و این رهبر کارآمد رو انتخاب کنند. تاریخ به ما نشون داده که اگر خدای ناکرده دچار غفلت بشیم، حتی حکومت‌های مقتدری مثل صفویه نیز در انتهای حکومت خودشون دچار گسست شدند و حاکمی نالایق بر سر کار آمد، با اینکه فرد مهربانی بود اما موفق نشد که از حکومت خودش حفاظت و صیانت بکنه و کشور به دست دشمنان افتاد. باید توجه بکنیم که تاریخ تکرار پذیره. اینطور نیست که اون اتفاقاتی که در تاریخ افتاده فقط متعلق به گذشته باشه. همچنان احتمال این هست که خدای ناکرده اگر غفلتی از انتخاب اصلح بشه، غفلتی از انتخاب یک رهبر کارآمد بشه، در دوره‌های آینده ما دچار گسست بشیم و این میراث انقلاب اسلامی که همان جمهوریت و اسلامیت بوده از دست ما خارج بشه. این احتمال کاملا محتمله و کسانی که با تاریخ آشنا هستن میتونن اذعان کنن به این نکته. بنابراین ما باید توجه تامی به انتخابات خبرگان داشته باشیم و خبرگان هم باید توجه داشته باشن که مدیران و حاکمانی رو که انتخاب میکنن باید اصلح باشن، صالح ترین باشن و از کارآمدی لازم برخوردار باشن، باید روزآمد باشن، باید خدمت رسان به مردم باشن. ما در راستای خدمت رسانی به مردم طی 2 دهه حضور خودمون در مدیریت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی موفق بودیم که نرم افزارهای نور رو تولید بکنیم. نرم افزارهایی مثل جامعه تفاسیر، جامعه احادیث و جامعه فقه نرم افزارهایی بوده که به جامعه حوزوی عرضه شده و امروز تلاش‌های آموزشی و پژوهشی همه مدیون و مرهون این محصولات و نرم افزارها احساس میشه. همینطور ما به جامعه دانشگاهیان محصول نورمگز را عرضه کردیم که بالغ بر 2 میلیون نفر امروز از مجلات علوم انسانی در این بانک اطلاعات غنی استفاده می کنند. این مرکز موفق بوده که برای اولین بار اینترنت رو به حوزه های علمیه بیاره. من یادم نمیره اون روزهایی که ما اینترنت رو به قم آوردیم، همه نگران بودیم که این فناوری هم مثل فناوری های پیشین خودش در ابتدا دچار تحریم فقهی بشه، به صورت گسترده در اختیار طلاب قرار بدیم، در اختیار علما قرار بدیم، و همینطور با فرهنگ سازی نشون دادیم که این ابزار گرچه تهدیدهایی رو شامل شده ولی فرصتهای بی‌نظیری رو در اختیار حوزه‌های علمیه، مراجع اعزام و فقها قرار میده و این باعث شد که فناوری اینترنت دچار تحریم نشه و ما استقبال خوبی از بین محققان و فرهیختگان حوزوی از اینترنت داشتیم. همشون در بستر اینترنت دارای وبگاه شدند و حضور جدی داشتند و تونستن در صحنه جنگ نرم سربازان مفیدی رو تربیت کنند یا خودشون سربازان مفیدی در این عرصه باشند. علاوه بر این با 1 دهه حضور در معاونت آمار و فناوری قوه قضاییه با عنوان معاون فناوری رئیس قوه قضاییه موفق شدیم طرح جامعی رو با عنوان عدالت الکترونیک بالغ بر 50 زیر پروژه در اون تعریف شده بود و به اجرا در اومده بود به منصه ظهور برسونیم. در طرح عدالت الکترونیک طرح‌های گسترده‌ای به انجام رسید که یکی از اونها ابلاغ الکترونیک بود. به اذعان کسانی که تجربه زیادی در دستگاه قضایی دارند، ابلاغ الکترونیک یکی از دستاوردهای مهم و یک نوآوری طی 50 سال اخیر در دادگستری بوده. مردم معمولاً برای گرفتن ابلاغ مجبور بودند که طی تاریخ کنند، به دادگستری بیان، از پیچ و خمهای دادگستری عبور کنند، بلکه بتونن ابلاغ خودشون رو به صورت کاغذی دریافت کنن. خب مردم در این روزگار از ما حاکمان توقع دارن که همونطوری که بسیاری از مجاری بخش خصوصی از ابزارهای نوین استفاده میکنه برای اینکه خدمت خودش رو به دست مردم برسونه، قوه قضاییه هم موفق بشه که این کار رو انجام بده. ما با ابلاغ الکترونیک توفیق این رو داشتیم که کارهای سنتی و کاغذی رو حذف بکنیم، واسطه های ابلاغ رو حذف بکنیم، معایب و آسیب هایی که در ابلاغ کاغذی بود از بین رفت و در منطقه حضور مردم ابلاغ به دست مردم می رسید. وقتی این امر مهم میشه که شما بدونید بالغ بر 50 میلیون ابلاغ در طول سال توسط دستگاه قضایی از این روش صادر میشه و به دست شهروندان ما میرسه. یکی دیگه از طرح‌هایی که ما در قوه قضایی موفق شدیم به انجام برسونیم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بود. در این دفاتر که بالغ بر 1000 نقطه در سراسر کشور تأسیس شد، ما این توفیق رو داشتیم که درب دادگستری رو در 1000 منطقه گشوده کنیم. این یک افتخار بزرگی بود که دیگه لازم نبود مردم بلند شند از منطقه حضور خودشون، از شهر خودشون بیان به یه منطقه جغرافیایی خاص. یعنی ما منطقه جغرافیایی رو و سرزمینی رو تبدیل به فرا جغرافیا و فرا سرزمین کردیم. در 1000 نقطه شما در سراسر کشور میتونید دادخواست خودتون رو عرضه کنید به هر دادگاهی که مد نظر باشه و قوانین و مقررات تجویز کنه. این هم افتخار بزرگی بود که در این دوره شکل گرفت و مردم میتونستن با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در 1000 نقطه خدمت قضایی خودشون رو دریافت کنن. از جمله طرحهایی که در عدالت الکترونیک به منصه ظهور رسید، طرح موفقیت آمیز تولید و عرضه پابند الکترونیک بود. این طرح ملی که توسط جوانان ما در دانشگاه ها تولید شد و همینطور به صورت سخت افزاری و نرم افزاری و مدیریت محتوا و اطلاعات هر سه بخشش توسط جوانان ایران اسلامی تولید شد، یکی از افتخارات دستگاه قضایی هست. امروز هزاران پابند الکترونیک در دستگاه قضایی موجود هست و ما میتونیم مجرمانی که از جرمهای سبکتری برخوردار هستن، به جای اینکه ارسالشون کنیم به زندان، خودشون خانواده هاشون دچار مشکل بشن، دچار آسیب بشن به دلیل اینکه سرپرست خانواده در خانه حضور نداره، امروز با پابند الکترونیکی در محدوده خانه یا حتی محل کارشون محبوس میشن و این امر یک نوآوری در دستگاه قضایی تلقی میشه. یکی از دیگه از توفیقاتی که ما در دستگاه قضایی داشتیم، قوانین و مقررات آیین‌های دادرسی به سبک سنتی نوشته شده و این سبک‌های سنتی امروز پاسخگوی نیاز مردم نیست. مردم از ما گله دارن که چرا روش‌های سنتی رو کنار نمیگذاریم و با روش‌های نوین کارها و اقدامات و خدمات رو به دست مردم نمیرسونیم. این توقع به جایی بود. ما تلاش گسترده‌ای کردیم و با تدوین دادرسی الکترونیکی در داخل آیین دادرسی کیفری موادی رو به آیین دادرسی کیفری اضافه کردیم و مجموعه آیین‌های دادرسی کیفری و مدنی رو دچار تحول کردیم و این تجویز صورت گرفت که از ابزارهای الکترونیکی برای ارائه خدمت به مردم استفاده بشه. این نبود مگر اینکه تجربه 30 ساله‌ای که انباشته شده بود در حوزه فناوری اطلاعات به خدمت قانون آیین دادرسی آمد و الحمدلله ما تونستیم با تغییر قانون این ابزارها رو وارد قوه قضاییه کنیم و قوه قضایی نوینی رو عرضه کنیم. معماری جدیدی در دستگاه قضایی طی دهه گذشته شکل گرفته که امروز شما میتونید ثمرات اون رو در بسترهای الکترونیکی ملاحظه کنید. یکی دیگه از توفیقاتی که ما در دستگاه قضایی داشتیم مدیریت منابع سازمان در دستگاه قضایی بوده. مستحضر هستید که معمولا مدیریت اداری و مالی به روش‌های سنتی امروز دیگه پاسخگوی سازمان‌های بزرگ نیست. ما بیش از 40,000 نفر کارمند و قاضی در دستگاه قضایی داریم و این 40,000 نفر نیازمند رسیدگی‌های اداری و رسیدگی‌های مالی هستند که قبلا به روش‌های سنتی این کار شکل می‌گرفت. 1.5 سال مطالعه و بررسی در تجربه‌های میدانی صورت گرفت و همینطور با سفر به نمایشگاه‌های بین‌المللی از جمله سویت آلمان با مفهوم انترپرایز ریسورس پلنینگ یا برنامه‌ریزی مدیریت سازمان آشنا شدیم و متوجه شدیم که امروز بسترهای الکترونیک هست که مدیریت سازمان رو به عهده می‌گیره و خوشبختانه تونستیم هم منابع انسانی دستگاه قضایی رو الکترونیکی کنیم و هم منابع مالی رو الکترونیکی شدنش رو آغاز کردیم و این هم تحول شگرف و بزرگی در دستگاه قضایی بوده. من با این عرایض میخواستم عرض بکنم که یک حاکم اصلح یک حاکم کارآمده، حاکمی که خدمت رسانی به مردم خودش رو در وجهه نظر خودش قرار داده و اولویت داده. علاوه بر این یک حاکم اصلح و کارآمد حاکمی است که قدرت الهی رو و معیت الهی رو در درون خودش احساس میکنه و این احساس انقدر قدرت داره که میتونه به ملت سرایان پیدا کنه و ملتی شجاع رو به عرصه بیاره و در صحنه حاضر کنه و در مقابل استکبار جهانی مقاوم کنه، در مقابل جنگ تحمیلی، در مقابل تحریم ها، در مقابل جنگ نرم مقاوم بشه و با تکیه بر دانش دینی و دانش روزآمد بتونه ملتی رو سعادتمند کنه هم در دنیا هم در آخرت. بنابراین در حوزه دانش دینی هم باید در بالاترین سطح باشه، باید اسلام رو در عالی‌ترین مراتبش فهم کرده باشه و بتونه دستور عملهایی که برای مردمش صادر میکنه منطبق بر آیین‌های دینی باشه تا سعادت رو برای مردمش به ارمغان بیاره. باید اهل تدبیر باشه، باید ذهن خلاق داشته باشه. ما در مسیر